ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. در ایران یا هر گوشه جهان که هستید، سلام و درود بهاری ما را در روز جهانی کارگر و روز معلم پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این شامگاه روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه 1391 میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله گزارش و تحلیل‌های مختلفی خواهید شنید که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست، اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مراد ویسی.
سلام بر شما. یک مشاور سفارت عربستان در قاهره میگوید ایران تلاش داشته تا سفیر عربستان در قاهره را ترور کند. روزنامه‌های مصری روز سه‌شنبه به نقل از این مشاور سفارت عربستان نوشتند که در همین ارتباط سه ایرانی بازداشت شده‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه‌های مصری گزارش داد سرویس‌های امنیتی مصر 3 ماه قبل طرح ترور سفیر عربستان را کشف و خونسا کردند. مقامات رسمی عربستان و مصر تا کنون درباره این خبر سکوت کردند. اما رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت این موضوع صحت ندارد. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر در برخی کشورهای اروپایی به تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در منطقه یورو پرداختند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه در یونان، پرتغال، اسپانیا و فرانسه شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر به شعار دادن علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی پرداختند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران شد. این تشکل مستقل کارگری با انتشار بیانیه در وبسایت خود به مناسبت روز جهانی کار خواستار آزادی بی قید و شرط تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی اعتصاب و اعتراض کارگران و نیز تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شده است. وزیر خارجه ژاپن میگوید حمله نظامی به ایران نه تنها به تهران برای سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای‌اش بهانه می‌دهد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شود. کویچیرو گنبا این سخنان را در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت و در آستانه سفر 2 روزه‌اش به اسرائیل عنوان کرد. وزیر خارجه ژاپن همچنین گفت از سرنوشت مسئله هسته‌ای ایران نگران است. ماری لوپن رهبر جریان راست افراطی در فرانسه میگوید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور نه از نیکولا سرکوزی حمایت میکند و نه از فرانسوا اولاند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم لوپن روز سه‌شنبه گفت هیچ یک از این دو نامزد را تایید نمیکند. وی از طرفدارانش خواست در دور انتخابات که یک شنبه برگزار میشود به تشخیص خود رای دهند. یک مقام عالی رتبه در تشکیلات طالبان افغانستان معروف به استاد یاسر به طرز نامعلومی در پاکستان کشته شد. یک منبع آگاه در طالبان به بخش افغان در رادیو اروپای آزاد گفت استاد یاسر در دوران حکومت طالبان بر افغانستان وزیر اطلاعات و نیز وزیر شهرسازی بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مراد ویسی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله از روز جهانی کار و کارگر و مراسم مرتبط با این روز در دنیا خواهیم گفت.
در پلاکارت‌هایی که در دست تظاهرکنندگان هست در رابطه با عدالت اجتماعی و دستمزد منصفانه به کارگران قید شده و
همچنین از این روز در ایران نیز خواهید شنید که کارگران در نهایت موفق به دریافت مجوز برگزاری تجمع نشدند.
دستمزدها هیچ تناسبی با وضعیت تورم و گرونی سرسام‌آور جامعه نداره و به خصوص این که
از آزادی در کشورهای مختلف در گزارش تازه خانه آزادی نیز خواهیم گفت. همچنین در این مجال شنوندگی برنامه صدای شما خواهید بود. و این تنها بخشی از مطالب این مجله شامگاهی است. با ما همراه باشید، بیشتر نیز خواهید شنید. در روز جهانی کار و کارگر، ده ها هزار کارگر روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف جهان راهپیمایی و به سیاست‌های نئولیبرالی و ریاضت‌کشانه دولت‌های آسیایی و اروپایی اعتراض کردند. این راهپیمایی‌ها به دعوت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری برگزار شدند. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به این رخداد.
راهپیمایی به عنوان ابزار اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در روز جهانی کارگر اول ماه مه برای نشان دادن نارضایتی کارگران از وضعیت بد اقتصادی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. تظاهرات روز جهانی کارگر از جمله در فرانسه، یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، ترکیه، فیلیپین، اندونزی، تایوان، روسیه، مالزی، هنگ کنگ، ماکائو در چین و آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان برگزار شد. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار در پاریس، از تظاهرات اول ماه مه در پایتخت فرانسه میگوید.
سندیکای کارگری و گروه‌های مختلف سیاسی کشورهای مختلفی حضور داشتن و به همه این چیزا جالب بود، اما چیزی که بهش ویژگی خاصی داد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود که به زودی در پیشه و گروه های مختلف اومده بودن اینجا قبر یعنی سنگ یک چیزهایی درست کردن، مثل تابوت سرکوزی رو درست کرده بودن و فساد شنبه فسادی که بهش نسبت میدن در اون تابوت ها گذاشته بودن. بزرگترین موضوع اعتراض بیکاریه و پایین اومدن قدرت خرید، یعنی یک گروه عظیم اینجا میبینه که یک لباس قرمزی پوشیدن و روی لباس ها نوشتن بیکار. صنایع فرانسه دچار بحران‌های جدی است. کار وضعیت کارگرا اصولا پر داستان شده. در نتیجه که بسیار پررنگ‌تر از هر سال می‌بینید، این بحرانیه که جامعه رو در بر گرفته و به ویژه خودش رو در قالب بیکاری نشون میده.
همچنین حسین خرمی، فعال حقوق بشر در شهر استن آلمان، از راهپیمایی روز جهانی کارگر در این شهر آلمان میگوید.
در پلاکاردهایی که در دست تظاهرکنندگان هست در رابطه با عدالت اجتماعی و دستمزد منصفانه به کارگران قید شده و حقوق برابر و شانس برابر برای کار در سطح اروپا.
استانبول در ترکیه نیز شاهد راهپیمایی صدها هزار تن در روز جهانی کارگر بود. پری نشاط، یکی از پناهجویان ایرانی در استانبول، از خواسته های شرکت کنندگان در این راهپیمایی میگوید.
این تجمعات هم خب به هر حال یکی از بهترین فرصته که علیه سیاست های نئولیبرالی و حکومت را که بخوان اعتراضاتشون رو نشون بدن، حداقل حقوق درآمد برای کارگرانی که استخدام رسمی هستن 50 لیره، ولی خب بیشتر کارگران به صورت موقت استخدام میشن که خب این دیگه با کارفرما و کارگر اینو تصمیم میگیرن که مثلا یه وقت اون 400 میره و اونم تازه اگر بهشون بدن. و اینا تمام مطالباتیه که تمام این احزاب به صورت حالا خیلیش مشترک نیست، مطالبات مشترکشون نیست، ولی مطالبات جمعیشونه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، راهپیمایان در کشورهای آسیایی خواستار افزایش دستمزد کارگران و کاهش هزینه تحصیل شدند و به افزایش قیمت سوخت و کالاها و مواد مصرفی اعتراض کردند. راهپیمایان روز جهانی کارگر در کشورهای اروپایی نیز بیشتر به کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش نرخ بیکاری و برنامه‌های ریاضت‌کشانه دولت‌های این کشورها معترض بودند. بر اساس گزارش‌ها، ایرانیان در برخی از کشورهای اروپایی و همچنین ترکیه در راهپیمایی روز جهانی کارگر شرکت کردند تا در مورد وضعیت کارگران و فعالان کارگر ایرانی خبررسانی کنند. در این حال به گزارش خبرگزاری ها قرار بوده است که با فراخوان جنبش وال استریت را اشغال کنید، تظاهراتی به مناسبت روز اول ماه مه در چند شهر آمریکا برگزار شود. این در حالی است که در آمریکا نخستین دوشنبه ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز کارگر شناخته می شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجازه تشکیل یک اتحادیه کارگری مستقل را صادر کرده است. به گفته یک مقام دولتی قطر، این اتحادیه کارگری از حقوق کارگران به ویژه کارگران خارجی دفاع خواهد کرد.
از بهروز کارونی میشنیدید درباره روز جهانی کار و کارگر. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره مشکلات کارگران در ایران و وضعیت معیشتی اونها با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم چند تلفن شنوندگان رادیو فردا رو.
بخشی از مشکلات کارگران در حقیقت مشکل اکثریت جامعه است که دچار فقر برابر است و بخشی نیز متأثر از کاهش ارزش کار و تولید به خاطر فضای بسته تولید رقابتی و اقتصادی.
من یک کارگر وقت ساختمانی هستم. در رابطه با اوضاع کارگران ساختمانی میخواستم بگویم حتی بدیهی‌ترین حقوق آنها نیز در نظر گرفته نمیشود، مثل یک آب آشامیدنی و یک دستشویی در کارگاه، چه برسد به اوضاع اجتماعی و مالی.
روز کارگر جهانی رو خواستم تبریک بگم. دوما خواستم بگم من در اروپا زندگی میکنم. همین الان جلوی خونه من یک گروه بزرگ کارگری قدم زنان در هوای خوب با اسکورت پلیس اومدن توی خیابون آزاد، رفتن، خواسته هاشون هم اعلام کردن و از سندیکه های مختلف هم بودن. فقط من این سوال دارم، اگر واقعا روزی در ایران همه آزادانه بتونن عقاید خودشونو بگن، آزادانه در خیابان‌های کشور خودشون راهپیمایی کنن و اون خواسته‌های خودشون رو بیان کنن، اون موقع است که روز کارگر میتونن تبریک بگن در ایران.
این روز جهانی کارگر را خدمت تمام کارگران عزیز ایرانی، همچنین کارمندان عزیز که به اندازه کارگران تحت ستم و ظلم هستن، تبریک عرض می‌کنم. آرزوی آزادی ایران را دارم. امروز تمام ایران کارگر هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته راه‌های ارتباطی دیگری هم برای شما ممکن شده. میتونید به صفحه فیسبوک ما رادیو فردا سر بزنید، اونجا نظرات خودتون رو با ما و سایر کاربران فیسبوک رادیو فردا در میون بگذارید. همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com. وزارت کشور اما در ایران از صدور مجوز به خانه کارگر و اتحادیه آزاد کارگران ایران برای راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران و دیگر شهرهای ایران خودداری کرد. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره این اقدام وزارت کشور به همکارم بهروز کارونی اینگونه میگوید.
آنچنان فشاری به طبقه کارگر ایران در طول 30 سال آورده شده که بعد از اون سال فکر میکنم 86 توی ورزشگاه شیرودی متوجه شدن که چه فشاری آورده شده و چقدر برحال کارگرها نیاز دارن که یک روز رو داشته باشن که واقعا تمام درد دلشون رو و اون فریادشون رو فقط به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی، بیکارسازی و ناامنی شغلی و خالی شدن کارخانه هست به گوش مسئولین برسونن و مسئولین دیگه طاقت اینکه بتونن یه همچین روزی رو اجازه بدن و این صدا رو بشنون رو ندارن، چون ناخودآگاه بدون اینکه اون روز هم اجازه بدن فریاد رو روز متجمعات کارگری رو در جلوی ریاست جمهوری اجرا می‌کنن. ایا جوری زرعت کار کمایی که اقاشون شما اگر خوبه های محمد دارن یا جوری سرمانداری ها حتی بکشون اصلیم برسونن.
شما به نارضایتی کارگران از وضعیت موجود اشاره کردین. به نظر شما چه مشکلاتی رو کارگران در ایران با اونها مواجه هستن؟
بیشتری مشکلی که وجود داره واقعیتش اینه که دست موسا هیچ تناسبی با وضعیت تورم و گرونی سرسام‌آور جامعه نداره و به خصوص این که الان اخراج سازی و ناامنی شغلی است که داره قوقا میکنه و هر سال داره این که کارخونه ها بسته بشه، تولیداتشون رو کاهش بدن و به خصوص از پارسال که فاز اول قطع یارانه ها اجرا شد با موج بیشتری از تعطیلی کارخونه ها و افت تولیدشون که به تبع تعدیل نیروی بیشتری هستش مواجه هستیم و در قدم های بعدی حقوق های معوقه هستش که کلا اصلا بر این شده که دیگه کارفرماها حقوق رو نمیتونن بدن یا ندارن بدن یا نمیدن و این باعث شده که برحال اگر کارگر شغلی هم داره دیگه همون چندرغاز رو هم دستش نمیگیره، موقع خیلی به هر حال مورد عدیده کارگرا شده.
آیا به نظر شما عدم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی یا تجمعهای کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر و یا اصولا هر گونه بحث اعتصاب که به در ایران به رسمیت شناخته نشده میتونه صورت مسئله رو پاک بکنه، یعنی باعث بشه که نارضایتی کارگران برطرف بشه؟
مسلما نه، به خاطر اینکه اصل مسئله اون اصل برای زندگی و بقای آدم هست تو این جامعه که اون به خطر افتاده و دیگه هیچ امنیتی واسه اینکه یک خانواده‌ای به طور معمول رو اقل زندگی و الان میشنویم که دیگه خط فقر چندین سال بود که ما ادعا میکردیم که حقوق کارگر رو چندین برابر زیر خط فقره. امسال خود نماینده های این مجلس که نارضایی از سیاست های دولت هستن برمیگردن میگن که دیگه کارگرها دارن خط مرگ رو میگیرن. این نه اینکه اصلا صورت مسئله رو پاک نمیکنه، بلکه عمق و فشار بیشتری بهش میده که از اینکه نون ندارن بخورن اعتراض رو با زبانشون بر ادعا بکنن و یعنی یک فشار دیگهی به کارگر میاد که لااقل نتونه صحبت خودش رو بکنه جدای از اینکه نون نداره بخوره. و مسلما همچین چیزی به قول من اثرات مطلوبی نخواهد داشت.
آیا اتحادیه آزاد کارگران ایران که شما نایب رئیس هیئت مدیره اون هستین در نظر داره که از راهکارهای قانونی برای رساندن اعتراضهای کارگران به مشکلاتشون استفاده بکنه؟
کاری که به هر حال فکر کردیم در این سکوت و در این شرایطی که بهمون اجازه نمیدن که هیچ گونه صحبتمون رو به مسئولین برسونیم، اعضای آزاد حقیقتش به یک ترفندی که قانونی و ولی محقانه هستش این هستش که ما توماری رو شروع کردیم در دو سه روز گذشته، امضاشو جمع کردن و چکیده ای از دردناممون رو، اون بلایی که داره این سیستم اقتصادی داره سرمون میاره رو حقیقتش داریم امضای سراسری از کار جمع میکنیم که به مناسبت اول ماهمه به وزیر کار و رونوشتشو به مجلس ریاست جمهوری بدیم و این اعتراض از روز اول ماهمه که تقدیمشون کردیم همینجور در طول سال ادامه بدیم تا وقتی که تغییری تو شرایط اون به وجود بیاد.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید با پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:17 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر که میخواید صدای ما رو بهتر بشنوید میتونید فرکانس تازه این ساعت رادیو فردا رو یادداشت کنید. افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما شنوندگان رادیو فردا میرسونه. اما در حالی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میگوید مردم از گرانی روزافزون در ایران شکایت دارند، مسئولان دولتی میگویند که نباید با این مقوله احساسی برخورد کرد. رویا کریمی و جزئیات بیشتر در این باره.
دو سال پیش من و همسرم ماهانه 1,200,000 تومان درآمد داشتیم و میتونستیم حداقل ماهی 500,000 تومان پس انداز داشته باشیم، ولی الان با همون حقوق ماهی 300,000 تومان هم کسری داریم. پول گاز از 15,000 تومان رسیده به 200,000 تومان توی همون خونه با همون مصرف و حتی با صرفه جویی بیشتر، برق از 30,000 تومان رسیده به 180,000 تومان. اون زمان هم که بیشتر مهمونی میرفتیم و خرید میکردیم 12,000 تومان پول بنزین میدادیم و حالا حدوداً ماهی 64,000 تومان. قیمت گوشتم شده 3 برابر و کسایی رو میشناسم که 2 سال گوشت نخوردن مگر توی مهمونیا. این حرفای یکی از مخاطبان رادیو فردا بود که نخواست صدایش پخش شود، اما از گرانی گلایه داشت و میگفت اگر پرداخت یارانه ها قطع شود کسانی هستند که قدرت ادامه زندگیشان را هم ندارند. با این همه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرده است که وضعیت قیمت‌ها در بازار عادی نیست و نباید با موضوع گرانی در بازار احساسی برخورد کرد. یحیی آل اسحاق گفته است که همین افزایش قیمت‌ها سبب شده که دولت 24 میلیارد دلار برای تنظیم بازار اختصاص دهد، اما او با انتقاد از فشارهای وارده به مسئولان متولی بازار گفته است نباید این گرانی‌ها را تنها گردن یک نفر بیاندازیم. احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم اما معتقد است که دولت برای جبران کسر بودجه‌اش باید از بانک مرکزی قرض بگیرد که همین سبب بالا رفتن نقدینگی و رشد تورم بیشتر خواهد شد. احمد علوی:
اساساً امروز دولت کسر بودجه داره، یک کسر بودجه آشکار داره که بالغ بر 16000 میلیارد تومان هست در خود کادر همین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، و یک کسر بودجه پنهان داره در کادر بودجه که هنوز تصویب نشده که مجبور برای پوشش خون از بانک مرکزی پول قرض بکنه، و این برحال نقدینگی رو افزایش میده، طبیعتا نمیتونه باعث بشه که جلوی این گرانی گرفته بشه. مشکل اساسی اقتصاد ایران که الان در رکود تورمیه اینه که ما رشد اقتصادی نداریم، ما بی‌انضباطی داریم در نظام بودجه مالی، و اینکه ما اساسا مدیریت بر اوضاع پولی نداریم. تا این مسائل حل نشه شما نمیتونید با تزریق پول مشکلات بازار رو به شکل پایداری حل بکنید.
هرچقدر هم که مسئولان دولتی برخورد با گرانی را برخوردی احساسی بدانند، اما کار به دانجاش رسیده است که جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواستند تا جلوی گرانی‌های موجود را بگیرد. در نامه جامعه مدرسین که به امضای محمد یزدی رئیس شورای عالی این جامعه رسیده، خطاب به محمود احمدی نژاد آمده است: طبق اخبار و گزارش‌های واصله و شواهد موجود، طی چند ماهه اخیر موج نسبتاً عظیمی از گرانی متوجه کالاهای اصلی و مورد نیاز مردم شریف ایران شده و مشکلات و نارضایتی در حد گسترده‌ای را به وجود آورده، به طوری که مراجع معظم تقلید و علمای اعلام نیز نسبت به این مسئله ابراز نگرانی فرمودند. احمد علوی در مورد دلیل واکنش نشان دادن علمای قم به گرانی ها میگوید:
من جامعه مدرسین میبایست خیلی پیش از اینها، اون زمانی که اقتصاددانا و کارشناسا اون با پند و اندرزایی که دادن این پیامدها رو پیش بینی میکردن، واکنش نشون میداد، و حتی اگر بپذیریم که اونها قرار نبود که گوش بدن به پند و اندرز کارشناسان و کسانی که به هر حال توی دستگاه دولتی بودن و حتی منتقدینی که خودشون بخشی از دولت بودن، دست کم میبایست بعد از اون که آثار گرانی ها به تدریج ظاهر شد باز واکنش نشون میداد و در یه موقعیت مناسب تری، شاید یک سال پیش، شاید شیش ماه پیش، شاید کمی زودتر. اما این موضع‌گیری الان، این در واقع موقعی اینا واکنششون میدن که آب از سر گذشته و دولت اصرار داره که فاز دوم هدفمندی یارانه رو اجرا کنه. بنابراین شایبه این که این موضع‌گیری باشه که محتوایی داشته باشه به وجود میاد، و این که ممکنه این موضع‌گیری بیشتر جنبه سیاسی باشه برای محدود کردن رئیس قوه مجریه و نه اون مسائلی که بهش اشاره شده که دشواری زندگی مردم یا مسائلی از این قبیل.
خبرگزاری فارس به نقل از محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: برای مبارزه با گرانی ها دو راهکار وجود دارد. اول اینکه اتکای اقتصاد به نفت کاهش پیدا کند، و دومی که سرچشمه رانت و رانت خاری کور شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
گزارش سالانه خانه آزادی درباره آزادی مطبوعات در جهان انتشار یافته است. خانه آزادی که در سال 1941 میلادی در واشنگتن تأسیس شد، خود را به عنوان بازگو کننده ندای راستین دموکراسی و آزادی در کل جهان معرفی می کند و سال 1980 به این سو گزارش سالانه ای از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان منتشر می کند. بکتش خمسه‌پور همکارم و گزارش سال 2012 مؤسسه خانه آزادی.
از 197 کشور و منطقه‌ای که در جریان سال 2011 بررسی شدند، جمعاً 66 کشور معادل 33.5% آزاد، 72 کشور معادل 36.5% نسبتاً آزاد و 59 کشور معادل 30% غیر آزاد ارزیابی شدند. در مقایسه با گزارش سال پیش خانه آزادی که 68 کشور آزاد، 65 کشور نسبتاً آزاد و 63 کشور غیر آزاد ارزیابی شده بودند، گزارش امسال مؤسسه نامبرده هاکیست تعداد کشورهای آزاد در زمینه فعالیت رسانه‌ها کاهش، کشورهای نسبتاً آزاد افزایش و کشورهای غیر آزاد نیز افزایش یافتند. بهبود در وضعیت آزادی رسانه‌ها در ممالک عرب قابل توجه ترین نتایج گزارش سال 2012 خانه آزادی عنوان شده است. مؤسسه خانه آزادی در گزارش سالانه خود درباره شاخص آزادی مطبوعات با تحلیل وقایع و تحولات هر سال، میزان آزادی نشر، اینترنت و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر کشور را ارزیابی می‌کند. رتبه بندی ها از طریق ارزیابی سه زمینه گسترده مشخص می شوند که عبارتند از فضای حقوقی که رسانه ها در آن فعالیت می کنند، تأثیرات سیاسی بر خبرنگاری و دسترسی به اطلاعات و فشارهای اقتصادی بر محتوا و انتشار خبر. در صدر فهرست سال 2012 فنلاند، نروژ، سوئد و بلژیک به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را حفظ کردند. در این بین ایتالیا در رتبه 72، هند 80، ترکیه 121، مصر 123 و لیبی در رتبه 134 در ردیف کشورهای نسبتاً آزاد قرار گرفتند. مکزیک در رتبه 143، پاکستان 148، ونزوئلا 169، روسیه 173، چین 188، سوریه 189 و کوبا در رتبه 190 در جمع کشورهای غیر آزاد قرار دارند. در قعر جدول غیر آزادها ایران در رتبه 192 قرار گرفته است. در گزارش سال قبل مؤسسه خانه آزادی ایران در رتبه 188 قرار گرفته بود. زیر ایران بلاروس، اریتره، ازبکستان، ترکمنستان و کره شمالی به ترتیب در رتبه های 193 تا 197 قرار گرفتند. خانه آزادی یک سازمان غیر دولتی در آمریکاست که در زمینه حمایت از دموکراسی، آزادی های سیاسی و حقوق بشر تحقیق می کند. این سازمان بیشتر بودجه خود را از دولت آمریکا دریافت می دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما امروز سه‌شنبه بیش از 70,000 تماشاگر فوتبال به استادیوم آزادی تهران رفتند تا شاهد شکست تیم پرسپولیس در مقابل الهلال عربستان باشند در سری بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. برای آگاهی از چند و چون این بازی همراه میشیم با فریبرز غریب. آقای غریب، به شما سلام میکنم و اگر که ممکنه از این شکست تیم پرسپولیس برای شنونده‌های رادیو فردا بگید.
سلام به شما. همونجوری که شما اشاره کردین، بیش از 73,000 هوادار فوتبال ایرانی امروز در ورزشگاه آزادی شاهد شکست 1-0 پرسپولیس ایران در مقابل الهلال عربستان بودند. یه روز تلخی بود برای هواداران. تیمی که به باخت عادت کنه شخصیت بردن رو از دست میده. پرسپولیسی ها در یکی دو بازی اخیر خودشون در لیگ داخلی، دو بازی اخیرشون با نتایج پرگلی مقابل حریفانشون شکست خورده بودن. به نظر من همین باعث شده بود که روی بازی‌های خوب و مثبتشون که پیش از این از لیگ قهرمانان شاهد بودیم تأثیر بذاره، مضافاً بر این که کادر فنی الهلال عربستان به نظر من تیم پرسپولیس رو به درستی آنالیز کرده بود، برعکس نیمکت پرسپولیس که نشون دادن هیچ شناختی از نقاط قوت و ضعف حریف ندارن و پرسپولیس امروز شانس آورد که در ورزشگاه آزادی دروازش بیشتر از یه دفعه باز نشد. در جدول الان پرسپولیس که پیش از این بازی صدرنشین بود با 8 امتیاز و الهلال 6 تا داشت، الان الهلال 9 تایی شد، رفت شماره 1 جدول و پرسپولیس با 8 امتیاز در مکان دوم سقوط کرد و بازی آخر پرسپولیس سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه در دبی هست با تیم الشباب امارات. امروز هم از ساعتی دیگه سپاهان در گروه C در دبی با النصر امارات بازی داره و فردا هم استقلال در گروه آ در ورزشگاه آزادی میزبان الریان قطر خواهد بود. در این گروه الجزیره 10 امتیازی از جزیره امارات، الریان قطر 6 امتیازی، استقلال 5 تا داره. اگر استقلال در بازی فردا پیروز بشه، هم تلافی باخت امروز پرسپولیس رو درآورده، هم خودش میتونه امید داشته باشه به صعود به دور بعد.
سپاسگزارم فریبرز غریب. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. این بخش دوم این مجله هست. ساعت در ایران هست 7:30 شب و در پراگ در اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، ساعت 5 عصر. سپاسگزاریم که همراه ما هستید همچنان و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. یک مشاور سفارت عربستان در قاهره میگوید ایران تلاش داشته تا سفیر عربستان در قاهره را ترور کند. روزنامه های مصری روز سه‌شنبه به نقل از این مشاور سفارت عربستان نوشتند که در همین ارتباط 3 ایرانی بازداشت شدند. در خبر دیگر، شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر در برخی کشورهای اروپایی به تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در منطقه یورو پرداختند و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه ژاپن میگوید حمله نظامی به ایران نه تنها به تهران برای سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ایش بهانه میدهد، بلکه میتواند به بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شود. در فرانسه، ماری لوپن رهبر جریان راست افراطی در فرانسه میگوید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور نه از نیکولا سارکوزی حمایت میکند و نه از فرانسوا اولان. یک مقام عالی رتبه در تشکیلات طالبان افغانستان معروف به استاد یاسر به طرز نامعلومی روز سه‌شنبه در پاکستان کشته شد. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. در اینجا کم کم نوبت میرسه به برنامه صدای شما که هر هفته همکارم جان خاکزاد اون رو تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از اون یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، درباره اخبار و گزارش های ما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو بار دیگه اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112. هانا کاویانی هستم و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و همچنین به شنونده های همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز باز هم مشکلاتی رو که شما شنوندگان در دریافت صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه دارید با شما در میون خواهیم گذاشت و میهمانی نیست به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد، همکارم بهروز کارونی، که درباره روز جهانی کارگر که روز سه‌شنبه همین امروز که شما دارید به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید توضیح خواهد داد و همینطور به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز که کارگر هم هستید و مشکلاتی رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید صدای شما را هم پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
میدونم که مشکلات امواج کوتاه ما همینطور برای شنوندگان ادامه داشته و چه از طریق ایمیل، پیامک و پیام‌های تلفنی نارضایتی خودشون رو از دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با ما در میان گذاشتن. آزاده درسته؟
درسته جان، ایمیل ها و اس ام اس ها و تلفن ها حاکی از این هستش که شنوندگان ما به سختی میتونن به صدای رادیو فردا گوش بدن. جان، شنونده ای از اصفهان با ما تماس گرفته بودن و در مورد تور موج های کوتاه ما اظهار نارضایتی کرده بودن و به طور کلی عقیده دارن که اکثر امواج تازه رادیو فردا کارآمد نیستن و صدای ما رو به گوش شنوندگان نمیرسونه. جان، فکر میکنم شما با این شنونده هم تماس گرفته بودی جان، درسته؟
دقیقاً آزاده، این دوست عزیز حتی عصبانی هم بود از دست ما و خصوصاً من که وعده میدم که هی تلاش میکنیم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر بشه. من با این دوست عزیز که لطف کردن ما رو در جریان گذاشتن که کیفیت صدای ما در اصفهان خصوصاً خوب نیست، در تماسی که با ایشون از طریق ایمیل گرفتیم یادآوری کردیم که این اطلاعاتی که شما شنوندگان عزیز در مورد پخش صدای ما روی امواج کوتاه در اختیار ما میگذارید بسیار ارزشمندند و ما با استفاده از اطلاعاتی که شما در اختیارمون گذاشتید میتونیم که با بخش فنی وارد مذاکره بشیم و امیدواریم که راه حلی برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه پیدا کنند. البته چند تا از دوستان و همینطور همین دوست عزیز که از اصفهان با ما تماس گرفتن یادآوری کردن که در سال 2010 و 2011 زمانی که ما از امواج تابستانی کوتاه استفاده کردیم کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه بهتر بوده و همین دوست عزیز از اصفهان پیشنهاد کرده که ما بازگردیم به همون امواجی که سال 2011 داشتیم. این پیشنهاد رو آزاده با بخش فنی در میون گذاشتیم، اونا گرم بررسی هستن و قراره که به ما اطلاع بدن آیا استفاده از فرکانس هایی که سال گذشته در تابستان ما از آنها استفاده می کردیم بازگشت اون فرکانس ها به امسال یعنی به امروز که صدای ما رو از طریق اون فرکانس ها بتونن شنوندگان گوش کنن امکان پذیر هست یا نیست.
جان، اینجا بد نیست به صدای چند تا شنونده که برامون پیام تلفنی گذاشتن هم گوش بدیم.
گوش میکنیم.
علی از تهران تماس میگیرم. این موجه کوتاه 15690 تا 13860 خیلی ضعیف جواب نمیده برای تهران. در عوض موجای 5000 خورده ای و یا 7220 خیلی عالیه. میخواستم بگم که اگه روی این امواج و طول موج بیشتر صداتون رو پخش کنین خیلی بهتره.
خواستم بگم که ما الان در استان هرمزگان پارسیان هستیم. هر کاری که این رادیو کلن 4 تا موج داره، FM, MW, SW1 و SW2، نمیدونیم موج کوتاه و بلند اینا که شما میگی سر در نمیارید. این رادیو اینجا مثل توپ کار میکنه، خیلی صاف بدون پارازیت روی MW. وقت که ما میریم چهارمحال بختیاری شهرستان فارسان به هیچ عنوان این رادیو شما رو روشن کنیم، چه روز چه شب. خواستم قربونت توی یه کاری بکنید که راهنماییمون بکنید ببینید چطوری باید صدا شما رو بشنوه.
آزاده، صدای شنوندگان رو شنیدیم، اونها هم گله دارند از پخش صدای ما روی امواج کوتاه. دوستان عزیز، در تماس هایی که با رادیو فردا میگیرید چه از طریق تلفن، چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیامک، محلی که به صدای رادیو فردا گوش میکنید رو حتما یادآوری کنید و روی چه فرکانس موج کوتاه به صدای رادیو فردا گوش میکنید، کیفیتش خوب هست، بد هست یا متوسط و در چه ساعتی. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، به ما یاری میرسونید که ما هم تلاش کنیم کیفیت صدا رو بالاتر ببریم.
صدای شما، صدای فرداست.
میهمانی که در آغاز برنامه گفتم در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست، همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و اجرای برنامه کارنامه، برنامه‌ای که اختصاص داره به شما شنوندگانی که کارگر هستید، این برنامه رو هر هفته بهروز کارونی تهیه میکنه و تقدیم شما میکنه. امروز که دارید برنامه رو گوش میکنید، روز جهانی کارگره و چه بهتر که بهروز کارونی در استودیو باشه و در مورد این روز با شما شنوندگان عزیز کارگر گفتگویی داشته باشه. بهروز سلام میکنم و سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادید، برنامه‌ای که متعلق به شنوندگان رادیو فرداست و شنوندگان برنامه تو، برنامه کارنامه هم طبیعتاً شنونده این برنامه هم هستن.
سلام جان عزیز و البته همینطور شنوندگان گرامی، خوشحالم که در خدمتون هستم.
بهروز، بهتر از هر چیز اینه که یک خلاصه از تاریخچه این روز که روز جهانی کارگر شده برای دوستان عزیزی که به صدای تو هر هفته گوش میکنن بدی که این روز چه شد که روز جهانی کارگر نامگذاری شد.
122 سال پیش کارگران در شهر شیکاگوی آمریکا تجمعاتی برگزار کردند و خواستار 8 ساعت کار روزانه شدند. این اعتراض فقط محدود به شیکاگو نبود، شهرهای دیگه هم بودن، ولی توجهی که به شهر شیکاگو در این مورد میشه اینه که در روزهای سوم و چهارم ماه می همون 122 سال پیش تجمعی کردن، راهپیمایی کردن، ولی این تجمع راهپیمایی به درگیری با پلیس انجامید که بر اثر این تیراندازی هم تعدادی کشته شدن و تعدادی هم زخمی. حالت ماجرا اینطوری تموم نشد، چند تن از رهبران کارگران هم بازداشت شدن و اعدام شدن. بعد از اون احزاب سوسیالیست اروپایی در نشستی در پاریس داشتند تحت عنوان بین الملل سوسیالیست تصمیم گرفتند که روز اول ماه مه رو به عنوان روز جهانی کارگر انتخاب کنند. و البته خب اگه بخوایم بحث ایرانش هم نگاه بکنیم، اولین مراسم روز جهانی کارگر 90 سال پیش در تهران برگزار شد، یعنی سال 1301 شمسی.
و اما در ایران امسال مراسم روز کارگر، یعنی امروز که هستیم، چه مراسمی پیش بینی شده از سوی کارگران؟ آیا اصلا مراسمی خواهند داشت؟
ابتدا این رو اشاره بکنم که روز دوشنبه مراسمی برگزار شد از طرف خانه کارگر. خانه کارگر این مراسم رو یک روز زودتر از اولین ماه مه برگزار کرد، به خاطر که امسال به خاطر قضیه سال کبیسه‌ای که وجود داشت یک روز جلوتر افتاده و 12 اردیبهشت است روز جهانی کارگر. با این حال خانه کارگر این مراسم رو برگزار کرد، اما اونطور که تقاضا کرده بود صورت نگرفت. البته خانه کارگر خواستار دریافت مجوز برای راهپیمایی در یک از خیابان‌های تهران و همینطور خیابان‌های شهرهای مختلف دیگه ایران شده بود. وزارت کشور ابتدا مطرح کرد که مجوزی درخواست نشده از طرف خانه کارگر، ولی یک شنبه شب خبرگزاری ایلنا رو نوشت نامه خانه کارگر به وزارت کشور رو منتشر کرد. با این حال تغییری در این موضوع داده نشد و دولت همچنان اجازه نداد که راهپیمایی از سوی کارگران در روز جهانی کارگر صورت بگیره.
بهروز، اگر موافق هستی اینجا به صدای تعدادی از کارگران ایران گوش میکنیم که مشکلاتشون و خواسته هاشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشته.
حتما.
از استان همدان تماس میگیرم. کارخانه گچ کردستان 18 ماه است تعطیل شده به خاطر اینکه نفت سیاه هر لیتر 9 تومان خریداری میشد، ولی در حال حاضر هر لیتر 200 تومان. حقوق کارگران مدت 8 ماه پرداخت نشد. بعد از اعتراض کارگران شروع کردن ماشینالات کارخانه را میفروشند و از فروش آن 1/3 حقوق قبلی را به کارگران میدهند.
بابا تا کی گرونه؟ تا کی بدبختی؟ آخه ما کارگران چه گناهی کردیم؟ حقوقا رو میارید پایین، اجناس میبرید بالا. ما نفهمیدیم آخرش چی میشه. ما یه طرف زندگی یه نیمشو میخوایم جور بکنیم، نصفشو با قرض خودی جور میکنیم.
بر صدای تعدادی از کارگران رو که با رادیو فردا تماس گرفته بودن شنیدیم. به طور کلی خواسته های کارگران ایران در شرایط کنونی چه مسائلی رو شامل میشه؟
اونطور که فعالان و تشکل‌های کارگری میگن و یا حتی در خبرگزاری‌ها میخونیم، مشکلاتشون یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. در همین رابطه اگه بخوام فهرستوار اشاره بکنم، بحث خط فقر هست. حداقل دستمزدی که اعلام شد برای کارگران در اسفند ماه سال گذشته از طرف شورای عالی کار حدود 390 هزار تومان هست. شما خودتون اگه بخواید مقایسه بکنید با خط فقر که حداقل میشه در بهترین حالت 1 میلیون تومان در نظر گرفت، میبینیم که نزدیک به 600 هزار تومان فاصله وجود داره برای گذران زندگی یک خانواده کارگری.
سپاسگزارم. همکارم بهروز کارنی بود در برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز رسیدیم، به اتفاق همه همکارانم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.